amore آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز یکشنبه 29 خرداد سال 1441 هجری شمسی برابر با 19 ذی‌القعده سال 1443 هجری قمری و مطابق با 19 ایونی سال 2022 میلادی است. دوستان گرامی، در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌های را تدارک دیدند که خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس ارمغانی موسیقی را می‌شنوید. برنامه بعدی گل برگ خواهد بود و پس از آن همسفران به گوش شما عزیزان خواهد رسید و برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود و تکراری راه روشن خدمت شما عزیزان پخش خواهد شد و پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیک صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار وزیر خارجه تاجیکستان با تعداد از وزیران امور خارجه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. افزایش تبادلات تجاری خارجی تاجیکستان با چین. انفجار اتوبوس در عراق با 41 کشته و مجروح. و اجرای طرح سراسری واکسیناسیون سرخک در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان روز 7 سپتامبر با تعداد از وزیران خارجه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در شهر ریاض عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. در دیدار با محمد ابن عبدالرحمن علی سونی، معاون نخست وزیر، وزیر امور خارجه کشور قطر توصیه همکاری های دو جانبه و دیگر موضوعات مورد علاقه طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در دیدار سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود وزیر امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی موضوعات توسعه همکاری دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین همچنین در مورد همکاری ها در چارچوب سازمان های بین المللی تبادل نظر کردند. در نتیجه اجرای دستورات سران دو کشور تاجیکستان و چین و توجه ویژه آنها به تقویت روابط دو جانبه و چند جانبه، حجم مبادلات تجاری خارجی جمهوری تاجیکستان با جمهوری خلقی چین در 7 ماه سال جاری معادل 766 میلیون دلار آمریکایی شد که در مقایسه با مدت مشابه سال 2021 به اندازه 314 میلیون دلار بیشتر است. در تاریخ 7 سپتامبر در دوشنبه 12 نشست کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و چین در مورد موضوعات همکاری های مشترک تجاری و اقتصادی برایاست زوقی زوقیزاده وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان و وانگ شونوین معاون اول وزیر بازرگانی جمهوری خلق چین ویدیو کانفرانس برگزار شد. طرفین مجموعه از موضوعات همکاری بین کشورها را در زمینه های تجارت و اقتصاد، سرمایه گذاری، صناعت، انرژی، آموزش و علم، کشاورزی، فناوری و دیگر بخش ها و روی کرد سازنده مورد بحث و بررسی قرار دادند. سهم چین در تبادلات تجارتی خارجی تاجیکستان 18.5% و در جایگاه سوم قرار گرفت. صادرات کالا به چین از ینور تا ایول سال 2022 بالغ بر 245 میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 179 میلیون دلار یا 3.7 برابر بیشتر است. واردات کالا 521 میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 135 میلیون دلار یا 34.8% افزایش یافته است. رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفت بر اساس گزارش های رسیده یک دستگاه اتوبوس در نقطه سوزشواری استان بابل عراق دچار انفجار شد که در این حادثه 11 نفر جان باخت و 30 نفر مجروح شدند. پیر حسین کلیوند رئیس جمعیت هلال احمر ایران روز یکشنبه افزود اتوبوس آمبولانس های هلال احمر ایران از لحظه وقوع حادثه در محل حضور داشتند. کلیوان رئیس جمعیت هلال احمر ایران با بیان این که در میان مجروحان ایرانیان نیز حضور دارند گفت هویت و ملت جانباختگان مشخص نیست و پس از شناسایی اطلاعات تکمیلی اعلان خواهد شد. غلامرضا علی محمدی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان ایلان غرب ایران هم گفت در ثانیه های انفجار سه خودرو در محدوده نقطه سوزشواری به دلیل انفجار باک یکی از خودروها انفجار شدید رخ می‌دهد که متاسفانه سبب جان باختن و مجروح شدن ده‌ها تن از زائران می‌شود. تلاش جامعه جهانی برای کمک به سیلزادگان پاکستانی. پاکستان که در روزهای با یک از بزرگترین سیل‌های تاریخی خود مواجه است، برای مقابله با این بحران چشم به کمک جامعه جهانی دوخته است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از اسلام آباد پاکستان میشنوید.
تلاش جامعه جهانی برای کمک به سیلزدگان پاکستانی. پاکستان که این روزها با یکی از بزرگترین سیل‌های تاریخ خود مواجه است، برای مقابله با این بحران چشم به کمک‌های جامعه جهانی دوخته است.
در حال حاضر بیش از نیمی از کشورمان از سیل آسیب دیده و هزاران کیلومتر خطوط ارتباطی، جاده‌ها و پل نابود شده است. ما برای بازسازی آن نیازمند کمک‌های بین‌المللی هستیم.
در این راستا آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل هم که برای بازدید از عمق فاجعه سیل راهی پاکستان شده، در پیامی خواستار کمک جامعه جهانی به پاکستان شد.
پاکستان در زمینه تغییرات اقلیمی و آلودگی محیط زیست هیچ نقشی نداشته است، اما به عنوان یکی از کشورهای آسیب دیده از این موضوع شناخته می شود. بنابراین جامعه جهانی موظف است در این زمینه به این کشور کمک کند.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز مدیریت بحران پاکستان، در حوادث ناشی از بارندگی و سیل اخیر پاکستان تاکنون 1396 نفر کشته و 12728 نفر نیز زخمی شدند.
بارندگی به قدری زیاد بود که باعث ریزش سقف و دیوار خونه شده و کلی خسارت دیدم.
سیل همچنین به بیش از 1,700,000 منزل مسکونی خسارت زده و 33,000,000 نفر از جمعیت پاکستان نیز تحت تاثیر سیل قرار گرفتند.
همه وسایل خونمون رو آب برده، تمام زندگیمون از بین رفته. از دولت میخوایم به دادمون برسه.
با توجه به مشکلات زیاد پاکستان برای مقابله با خسارت 10 میلیارد دلاری سیل به زیرساخت‌های این کشور، بسیاری از کشورهای جهان در حال ارسال کمک‌های امدادی به این کشور هستند. در این راستا هلال احمر کشورمان نیز محموله امدادی بشردوستانه خود شامل هزاران چادر، پتو و اقلامی دیگر را به کشور پاکستان ارسال کرده است.
پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
تبادلات تجارت تاجیکستان و روسیه در نیمه اول سال 2022 نسبت به مدت مشابه سال قبل 20% افزایش یافت. این مطلب را دنیس مانتورو، وزیر صنعت و تجارت روسیه، در دیدار با شرعلی کبیر، وزیر صنعت و فناوری نوی تاجیکستان بیان کرد. دنیس مانتورو با وضعیت مشارکت ویژه روابط اقتصادی دو جانبه اشاره کرد که از جمله با پویایی مثبت تجارت متقابل بین روسیه و تاجیکستان تأثیر تایید می شود باشه. علاوه بر این، در این دیدار طرفین در مورد چشمانداز همکاری های دو جانبه در زمینه های مهم از جمله متالورژی، تجهیزات مدرن، صنعت سبک و مسائل ساختمانی بحث تبادل نظر کردند. دوشنبه و مسکو همچنین توافق کردند که همکاری بر اساس پارک های صنعتی و مناطق آزاد اقتصادی را فعال کنند. حاشیه های درگذشت ملکه انگلیس. شماری از هواداران نظام جمهوری در انگلیس با بالاترین میزان از سال 1993 رسیده است و اکنون کمتر از 57% مردم خواهان بقای نظام سلطنتی هستند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از لندن میشنوید.
96 شلیک توپ به مناسبت مرگ الیزابت دوم در 96 سالگی در نقاط مختلف انگلیس و شماری از کشورهای همسود. برای برخی یادآور جنگ‌های استعماری و جنگ جهانی دوم که الیزابت دوم در آغاز آن بخشی از وظایف خاندان سلطنتی را بر عهده گرفت. 70 سال پیش پس از فوت پدر که ملکه انگلیس و وارث نظام سلطنت در این کشور و رئیس 56 کشور همسود یا مشترک المنافع شد. کشورهایی که اغلب آنها به تدریج و پس از سالها جنگ با نظام استعماری بریتانیا و دادن قربانی همچون جمهوری ایرلند و برخی با مبارزات مردمی طولانی همچون آفریقای جنوبی مستقل شدند.
Africa from Atlantic.
در پی درگذشت ملکه، در حالی که آحاد جامعه روال عادی زندگی خود را پی می‌گیرند، رسانه‌های انگلیسی از همان دقایق اولیه فوت او همه برنامه‌های عادی خود را قطع کردند و تمام وقت خود را به ویژه برنامه درگذشت ملکه انگلیس اختصاص دادند.
Queen Elizabeth II has died peacefully.
مراسمی پرهزینه مانند 70مین سالگرد تاجگذاری ملکه که خرداد امسال برگزار شد. برخلاف رسانه‌ها و نهادهای حکومتی، دغدغه مردم اما چیز دیگری است.
هزینه‌های زندگی وحشتناکه، مخصوصا برای مردمی که شغل ندارند یا درآمد کمی دارند. اولویت‌های مردم حل بحران هزینه‌های زندگیه. ما چند مشکل تو امان داریم. مشکل هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، مشکل بهداشت و درمان، کمبود مسکن، بیکاری، اینها مشکلات و اولویت‌های ماست، نه چیزهای دیگه.
مخالفان نظام سلطنت در انگلیس اما در ارکان سیاسی این کشور جایی ندارند. مانند 7 نماینده مردم ایرلند شمالی از حزب شین فن که حاضر نشدند برای ورود به مجلس سوگند وفاداری به ملکه یاد کنند. به همین علت از حضور در مجلس قانونگذاری این کشور محروم شدند. مخالفان نظام سلطنت البته در رسانه‌های این کشور هم جایی ندارند. مانند تریور سینکلر، فوتبالیست سیاه‌پوست و گزارشگر ورزشی برنامه رادیویی تاک اسپورت که نوشته او در فضای مجازی درباره ملکه منجر به اخراجش شد. او که نوشته بود:
نجات پرستی در انگلیس تا دهه 1960 قانونی بود و رواج داشت. بنابراین چرا باید سیاه‌پوستان و آسیایی تبارها برای مرگ ملکه سوگوار شوند؟
نظام سلطنت در انگلیس موروثی است و مردم، حتی نمایندگان آنان، در تعیین جانشین ملکه یا پادشاه که عالی ترین مقام این کشور است نقشی ندارند. حالا با درگذشت ملکه 96 ساله انگلیس، فرزند ارشدش چارلز مسئولیت نهاد سلطنت را در اختیار دارد و فرزند شاه ویلیام ولیعهد جدید انگلیس می شود. او که بنابر اعلام رسانه‌های انگلیسی اختلافات مادر فقیدش دایانا که محبوبیت اجتماعی زیادی داشت با خاندان سلطنتی و ملکه در نهایت به طلاق و جدایش از خاندان سلطنتی منجر شد. دایانا چندی بعد و پس از نامزدی با یک مصری در یک صحنه تصادف کشته شد و پدر نامزد مسلمانش انگشت اتهام را به سوی خاندان سلطنتی نشانه رفت.
اونها هنوز نمیتونن بپذیرن که پسرم که یک مصری مسلمان بود میتونه پدرخوانده شاه آینده باشه.
رفتارهای سرد ملکه نسبت به درگذشت عروس سابقش انتقادها از او را به حدی رساند که مجبور شد از اسکاتلند خود را به مراسم خاک سپاریش برساند. شاید ادای احترام بی‌نظیر مردم نسبت به دایانا ملکه را غافلگیر کرد. درگیده شماری از تحلیلگران مرگ مشکوک دایانا شکاف میان مردم و خاندان سلطنتی انگلیس را بیشتر کرد. در تازه ترین نظرسنجی معلوم شد شمار هواداران جمهوری یا جمهوری خواهان در انگلیس به بالاترین میزان از سال 1993 در این کشور رسیده و اکنون کمتر از 57% مردم خواهان بقای نظام سلطنتی هستند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
کارکنان پایگاه نظامی 201 روزی سال روز استقلالیت و به کهنه سربازان تاجیکستان تبریک گفتند. نمایندگان پایگاه نظامی 201 روسیه که در تاجیکستان مستقر است، عید ملی روز استقلالیت تاجیکستان را به کهنه سربازان تبریک گفتند. سید احمد دولتوف رئیس سازمان خصوصی برادران مبارز نشانه ها و لوح تقدیرهای افتخاری خود را به طور نمادین به کهنه سربازان اهدا کرد. همچنین فرمانده یگان سواری نظام به رهبران ساختارهای قدرتی و دفاعی تاجیکستان نامه تبریک ارسال کرد. پایگاه نظامی 201 که روسیه واقع در تاجیکستان بزرگترین مرکز نظامی روسیه در خارج از مرزهای این کشور است. تفاهمنامه ایران و هند برای حفظ 33 میلیون سند فارسی. تفاهمنامه مربوط به حفظ دیجیتالی کردن و فهرست نگاری 33 میلیون فقره سند فارسی موجود در ایالت تلنگانا هند بین ایران و این کشور امضا شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از دهلی نو بشنوید.
در ساختمان بسیار قدیمی آرشیو ایالت تلنگانای هند در نقطه از شهر هیدرآباد مرکز این ایالت ده ها میلیون فقره از اسناد مختلف تاریخ جنوب این کشور کنار هم چیده شده اند. عمر برخی از آنها به بیش از 6 قرن میرسد.
این آرشیو قدیمترین آرشیو هند است. اسناد فارسی زیادی در اینجا وجود دارد. زیرا فارسی یکی از قدیمی‌ترین زبان‌های جهان است.
هرچند قدمت فراوانی دارند، اما با خواندن آنها برای علاقه‌مندان پنجره‌های تازه از دوران گذشته باز می‌شود. حدود 80% از 43 میلیون سند موجود اینجا به زبان فارسی است. درون این قفسه‌ها، بغچه‌ها و کمدها از فرامین حاکمان به چشم می‌خورد تا مکاتبات اداری و دولتی، کتب کمیاب، نسخ خطی و نقشه‌ها.
نسخه‌های خطی و تاریخی نادر و بسیار کمیابی داریم. بیش از 6720 نسخه اصلی داریم که 570 فقره آن به زبان فارسی است.
پس از سال‌ها پیگیری، بالاخره دولت مرکزی هند و دولت ایالت تلنگانا موافقت خود را با مرمت، حفظ، دیجیتالی کردن و فهرست‌نگاری این اسناد اعلام کرد.
بعد از یک سال تلاش و کوشش این یادداشت تفاهم به امضا رسید. در حضور عرض کنم که نایب سروزیر ایالت تلنگانا و مقدمه بسیار خوبی خواهد بود که این میراث مشترک دو کشور رسیدگی بشه و احیا بشه.
مسئولان مرکز بین‌المللی میکروفیلم نور ایران و اداره آرشیو اسناد و مرکز تحقیقات ایالت تلنگانای هند با امضای این تفاهم تلاش میکنند این اسناد را مرمت و حفظ کنند و با دیجیتالی کردن آنها را در دسترس تمام علاقمندان در جهان قرار دهند.
اسناد آرشیو ما روز به روز خرابتر می شود. اما حالا فرصت خوبی است که با کمک ایرانیان میراث فرهنگی مشترک خود را حفظ کنیم.
امروز یک اتفاق بزرگ تاریخی و فرهنگی بین ایران و هند انجام شد با این تفاهم نامه ای که امضا شد.
این تحول بسیار مهمی است، زیرا با دیجیتالی شدن اسناد همه مردم در سراسر جهان آن را می توانند بیابند و درک کنند.
حفظ و مرمت این اسناد شاید چند سال طول بکشد، اما میراث مشترک ایرانیان و هندیان زنده تر و پابرجاتر از گذشته باقی خواهد ماند. این اسناد می توانند زمینه تولید، چاپ و انتشار صدها میلیون کتاب را فراهم کنند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر هیدرآباد، مرکز ایالت تلنگانا، هندوستان.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم هست. اجرای طرح واکسیناسیون سرخک در تاجیکستان. واکسیناسیون رایگان سرخک در شهر دوشنبه و ناحیه های رش و نواباد از 5 سپتامبر آغاز شده است. این طرح تا 15 سپتامبر ادامه دارد. نوروز جعفر، رئیس اداره سلامت وزارت تندرستی تاجیکستان گفت کودکان زیر 15 سال با دوز تایید شده سازمان جهانی بهداشت ضد سرخک و اورونیو واکسیناسیون می شوند. وی افزود واکسیناسیون بر اساس لیست وزارت بهداشت در دیگر مناطق کشور نیز برنامه‌ریزی شده است و مسئولان منتظر خرید واکسن هستند. این مقام وزارت تندرستی به طور مشخص به اجبار یا اختیار بودن واکسیناسیون این بیماری‌ها در مکتب‌ها و کودکستان‌ها اشاره نکرد. سرخک بیماری سرایت کننده است و ویروس‌هایی که در قطرات کوچک خلط، مخالط و بزاق بیماری جمع می‌شوند هنگام سرفه، عطسه، صحبت کردن به فرد دیگر منتقل می‌شود. رئیس جمهور ترکمنستان با مناسبت فرارسیدن سالروز استقلالیت تاجیکستان پیام تبریکی صادر کرد. سردار بردی محمد، رئیس جمهور ترکمنستان، با مناسبت روز استقلالیت جمهوری تاجیکستان پیام تبریکی به امام علی رحمان، رئیس جمهور، و مردم این کشور ارسال کرد. در این پیام آمده است جمهوری تاجیکستان طی سالهای استقلال گامهای بلند در تقویت دولت خود، بهبود رفاه مردم و افزایش اقتدار کشور در عرصه‌های بین‌المللی برداشته است. دولت ترکمنستان برای تقویت روابط سنتی دوستانه و متقابل با تاجیکستان که مبتنی بر روابط مستحکم حسن همجواری، برابری، احترام و حمایت متقابل است، اهمیت زیاد قائل است. در این پیام همچنین آمده است با تلاش‌های مشترک در جهت توسعه هرچی بیشتر روابط گام برمی‌داریم. سردار بردی محمد در ادامه برای رئیس جمهور و مردم تاجیکستان آرزوی سلامتی، بهبودی، صلح و ثبات آرزو کرد. تندیس حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر حماسه‌سرای بزرگ فارسی، در شهر سمرقند ازبکستان روز یکشنبه نصب شد. حکیم ابوالقاسم فردوسی، سخنسرای نام ایرانی و سراینده شاهنامه حماسه ملی ایران قرن 4 و 5 هجری قمری است. شهرت جهانی فردوسی به خاطر کتاب شاهنامه است که این شاعر نام ایرانی سرودن آن را از دوران جوانی آغاز کرد و سرودن شاهنامه 30 سال طول کشیده است. یک شنبه مراسم رسمی نصب تندیس حکیم ابوالقاسم فردوسی با حضور مقامات، مسئولان و شخصیت‌های علمی و فرهنگی در محله پنجاب شهر سمرقند ازبکستان برگزار شد. در همین حال اخیراً تندیس ابو عبدالله رودکی و مشهور به استاد شاعران نخست، شاعر مشهور پارسی سرا، در میدان شهر سمرقند ازبکستان نصب شد. ابو عبدالله جعفر ابن محمد ابن حکیم ابن عبدالرحمن ابن آدم، متخلص به رودکی و مشهور به استاد شاعران نخست، شاعر مشهور پارسی سرای حوزه تمدن ایرانی، در دوران سامانی در سده 4 هجری قمری استاد شاعران این قرن در ایران است.
یک ماه
22 دوره مسابقات والیبال قهرمانی جهان 2022 در کشور لهستان و اسلوونی ادامه پیدا کرد و تیم لهستان و ایتالیا فینالیست شدند. لهستان قهرمان دوره قبل 3-2 برزیل را شکست داد و ایتالیا نیز 3-0 اسلوونی را از پیش روی برداشت. در این رقابت ها 24 تیم از جمله تیم ایران حضور داشتند که ابتدا در 6 گروه 4 تیمی رقابت کردند. به این ترتیب یک شنبه اسلوونی برزیل برای کسب رتبه سوم در دیدار رده‌بندی و مساف هم می روند و فینال نیز مبین لهستان و ایتالیا برگزار می گردد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال را اعلان کرد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه از 24 نفر از بازیکنان شاغل در لیگ ایران را برای شرکت در اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال اعلان کرد. حضور رامین رازیاییان و مرتضی پورعلی گنجی، دو بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، از نکات قابل توجه لیست سرمربی جدید تیم ملی ایران است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرو این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما به بخش سیاسی برنامه توجه فرمایید. گزارش ویژه را با موضوع استعمارگری بریتانیا در دوران ملکه الیزابت دوم همکارم خلیلی گزارش ویژه و بررسی این موضوع پرداخته است.
در گذشت الیزابت الکساندر ماری، معروف به الیزابت دوم، ملکه کهنسال و خاندان انگلیا، بعد از 7 دهه سلطنت و تبعات ناشی از آن، این روزها به یکی از اخبار مهم رسانه های مختلف جهان در ارتباط با اروپا تبدیل شده است. ملکه الیزابت دوم 96 ساله با 69 سال سلطنت، بالاترین دوره سلطنت در دوره های استعماری مختلف کشورش را داشت و در واقع عنوان اصلی او ملکه بریتانیای کبیر، ایرلند شمالی و سایر قلمروهای سلطنتی بریتانیا، رئیس کشورهای قلمروهای مشترک المنافع و مدافع ایمان بود و سرانجام عصر پنجشنبه درگذشت. در واقع شاه یا ملکه انگلیا، رهبری 16 ملت از پهناورترین قلمروی جهان یا یک سومی جهان، با بیش از 18 میلیون کیلومتر مربع، یعنی اسکاتلند، ویلز، آلستر، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، آنتیگوا و باربادوس، باگاما، بلیز، گرانادا، یامایکا، پاپوا گوینه نو، سنت کیتیس و نویس، سنت لوسیا، سنت ونسنت و گرانادیان ها، جزایر سلیمان و توالو نیز هست و عکس ملکه بر اسکناس ها و سکه های این کشورها قرار دارد. وی که وارث یک امپراتوری استعماری 315 ساله بود، این بار سکان مدیریت این قدرت را به پسرش پرنس چارلز 73 ساله که او نیز کهنسالترین پادشاه جهان لقب دارد واگذار کرد تا شاید سیستم نئولیبرالی بریتانیا که ادامه سیستم سنتی سرمایه‌داری در جهان است بتواند قدرت و جبروت از دست رفته خود را در عصر جدید نیز ادامه دهد. اما مردم بریتانیا از وضعیت اقتصادی ناراضی هستند.
هزینه های زندگی وحشتناکه، مخصوصا برای مردمی که شغل ندارند یا درآمد کمی دارند. اولویت های مردم حل بحران هزینه های زندگیه. ما چند مشکل تو امان داریم. مشکل هزینه های سرسام‌آور زندگی، مشکل بهداشت و درمان، کمبود مسکن، بیکاری، اینها مشکلات و اولویت های ماست، نه چیزهای دیگه.
اما کهنسالی برای ملکه تازه درگذشته استعماری پیر نمیتواند بهانه باشد تا نقش او را در ادامه میراث شوم استعمار و حکمرانی او بر این کشور نادیده گرفت، چون هیچ کشور در جهان را نمیتوان یافت که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سیاست های استعماری انگلیا تحت حکمیت ملکه آن در امان مانده باشد. در این مدت تنها 22 کشور جهان از جمله آندورا، آمریکای جنوبی، بلاروس، بروندی، آفریقای مرکزی، چاد، کنگو، گواتمالا، ساحلی آج، قرقیزستان، لیختنشتاین، لوکسمبورگ، مالی، جزایر مارشال، مانوکا، مغولستان، پاراگوای، سوئیس، تاجیکستان، ازبکستان و واتیکان به طور مستقیم مورد تهاجم و استعمار انگلیا قرار نگرفتند، بلکه بر اساس توافق‌های پنهانی بین قدرت‌های عصر حاضر این کشورها تحت استعمار کشورهای دیگر قرار داشتند. در این بین 56 کشور جهان از جمله ایرلندیا، هند، پاکستان، افغانستان، بنگلادش، زامبیا، باربادوس، کنیا، آفریقای جنوبی، زیمبابوه و غیره به طور مستقیم قربانی جنایت‌های استعماری انگلیا شدند. همین امر دلیل مهمی مردم کشورهای سابق و در حال حاضر مستعمری انگلیا برای ابراز انزجار و ناراحتی از سیستم سلطنتی انگلیا و شخصی الیزابت دوم است. آقای دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل اروپا، درباره طرفداران نظام سلطنتی و مخالفان آن چنین اظهار نظر کرد.
مسئله تداوم سلطنت در انگلیس یا در واقع بریتانیا دقیق هست که مطرح هست. مخالفان تداوم سلطنت به دلایل مختلفی در این زمینه اشاره میکنند. از جمله این دلایل وجود فساد اخلاقی و مالی و همچنین انواع ناهنجاری های رفتاری در خاندان سلطنتی هست، مانند طلاق پرنسس دیانا از پرنس چارلز که اکنون به چارلز و سوم پادشاه جدید انگلستان تبدیل شده که به دلیل خیانت وی به همسرش صورت گرفت. این یک مسئله است. مسئله دوم هزینه های بیشمار خاندان سلطنتی انگلیس هست که به مناسبت های مختلف از تولد تا ازدواج و مرگ بار مالی بسیار هنگفتی رو متوجه دو بودجه دولتی انگلیس میکنه.
شنوندگان ارجمان، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه مهمترین خبرها جلب میکنم. دیدار وزیر خارجه تاجیکستان با تعداد از وزیران امور خارجه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. افزایش تبادل تجارتی خارجی تاجیکستان با چین. انفجار اتوبوس در عراق با 41 کشته و مجروح و اجرای طرح سراسری واکسیناسیون سرخک در تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کرده از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
شنوندگان گرامی، لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد و اینک ارمغان موسیقی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این گفتار نیز در ادامه برنامه هفته گذشته به معرفی علی زند وکیلی، خواننده، نوازنده، آهنگساز و مدرس موسیقی اهل ایران می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. در برنامه گذشته گفتیم که علی زند وکیلی فعالیت هنری خود در زمینه موسیقی را از کودکی با آواز و نواختن تنبک آغاز کرد. سال 77 بعد از تأسیس هنرستان موسیقی شیراز، وی جزو اولین ورودی‌های آن بود. پس از 3 سال تحصیل در هنرستان موسیقی شیراز و آموختن سنتور، پیانو و تنبک، سال 81 وارد هنرستان موسیقی تهران و از همانجا فارغ التحصیل شد. او با بازخوانی قطعه رفته و چند سال بعد با انتشار قطعه لالایی به شهرت و محبوبیت رسید. علی زند وکیلی در بهمن سال 1393 هجری خورشیدی در اختتامیه جشنواره فیلم فجر به همراه مهران مدیری آهنگ‌های ناردونه و رفتی را به صورت زنده اجرا کرد که بسیار از این اجرای او استقبال شد. علی زند وکیلی در 30 جشنواره موسیقی فجر در شیراز در 24 بهمن ماه سال 1393 هجری خورشیدی به اجرای برنامه پرداخت. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی قطعه بهار دلنشین را با صدای این خواننده و نوازنده معروف ایرانی تقدیمتان می‌کنیم.
تا بهار دلنشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکر، چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کلبه ویران من. تا بهار زندگی آمد بیا آرام جان، تا نسیم آسون یگا آمد بیا سپندم بر سر آتش نشان بنشین دهیم، چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوزن نبار، تا بهار دل نشین سرم سایه فکر چون نسیم نوبهار بر آشیانم گذر تا که گل باران شود کلبه ویران بشکن سکوت خلوتم چون لاله تنها ببین بر چهره آبه هستم ای روی تو آینه هم بشکن همه دیرینه هم بازا چو
عزیزان، در شامگاه 22 تیر ماه سال 1396 کنسرت علی زند وکیلی در سالن بانک صادرات با استقبال خوبی برگزار شد. در طول برگزاری این کنسرت بود که وی اصالت خود را لرستانی خواند و اعلام کرد پدرش لرستانی و اهل شهرستان پلدختر، اما خودش متولد شیراز است. در این لحظه از برنامه قطعه دامنکشان را با صدای علی زند وکیلی تقدیمتان می کنیم.
کشان ساقی میخاران از کنار یاران مست و گیسو افشان میگریزد در جام می از شرنگ دوری و از غم مهجوری چون شرابی جوشان می بریزد دارم قلبی لرزان زغمش دیده شد نگران ساقی میخاران از کنار یاران مست و گیسو افشان میگریزد دارم چشمی گریان برش روز و شب بشمارم تا بیاید دارم چشمی گریان برهش روز و شب به شمارم تا آزرده دل از جفای برای یاری بی وفا دلداری ماه افسون کاری شب نخفتم با یادش تا دامن از کف دادم شد جهان از یادم راز عشقش را در دل نهفتم از چشمانش ریزد به دلم شور عشق امید دامن از کف دادم شد جهان از یادم راز عشقش را در دل نهفتم دارم چشمی گریان برهش روز و شب بشمارم تا بیاید آخ دارم چشمی گریان برهش روز و شب بشمارم تا
علی زنده وکیلی برنده تندیس طلایی بهترین قطعه موسیقی تلفیقی و تجربی خارج از آلبوم با انتخاب مردم از سومین جشن سالانه موسیقی ما برای قطعه ترش رو به آهنگسازی گروه دارکوب و خوانندگی خود اوست. در این لحظه ترانه آخرین رؤیا با صدای علی زنده وکیلی تقدیم به شما.
عاشق ترین همدرد آخر چگونه از خیالت بگذرم برگرد و غمگینم مکن شبها ای آخرین رویا من بی تو از رویای خود تنها ترم تنها تر از اینم مکن مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من در سپیده جان روشن باش مرا ببینه که بی تو منم بی تو می شکنم ای تمام جهان با من باش سایه مکان بی من مرا به سفر از گرگم مگذار ای بی تو من نگران از من گلایه مکان مرا چشم بزن و جان بده به من در سپیده جان روشن باش مرا ببینه که بی تو منم بی تو می شکنم ای تمام جهان با من باش
دوستان گرامی، علی زند وکیلی برنده تندیس طلایی قطعه برتر موسیقی تلفیقی و تجربی به انتخاب مردم برای قطعه لالایی از چهارمین جشن سالانه موسیقی ماست. او بعد از دریافت جایزه‌اش گفت: خوشحالم این قطعه با تلاش علیرضا افکاری، افشین مقدم، محمود شبیری، سپهر صاحبی و سعید زمانی توانست جایزه بهترین قطعه را دریافت کند. او همچنین برنده تندیس طلایی قطعه برگزیده موسیقی تلفیقی و تجربی از نگاه مردم است برای قطعه باورم کن از پنجمین جشن سالانه موسیقی ما. در این لحظه قطعه به سوی تو را با صدای این خواننده معروف ایرانی تقدیمتان می کنیم.
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را جویم، بگو کجایی، نشان تو گه از زمین گاهی، ز آسمان جویم، ببین چه بی پروا راه تو می پویم، بگو کجایی. کی رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، کی نام دگر ببرم، اگر تو را جویم، حدیث دل گویم، بگو کجایی. به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی. آخ فتادم از پا، بگو که از جانم، دگر چه خواهی. یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من، دگر چه پرسی ز حال من. تا هستم من اسیر کوی تو، به آرزوی تو، اگر تو را جو حدیث دل گویم، بگو کجایی. به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی. آخ فتادم از پا، بگو که از